آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شامتان بخیر باشد همراهان گرامی. امروز جمعه 29 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 28 شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 19 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما آماده پخش دارد خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکراری گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزانه را میشنوید. برنامه بعد روز تندرستی خواهد بود. سپس تکراری ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های شامگاهی تکراری ایرانی امروز است. این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اداره امام علی رحمان با نمایندگان شرکت‌های معتبر چینی برقراری چهارمین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. و گسترش همکاری‌های دو جانبه محور دیدار رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سفر خود به چین با نمایندگان شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری و تجاری این کشور دیدار کرد. امام علی رحمان در شیان چین با نمایندگان بیش از 40 شرکت معتبر سرمایه‌گذاری و تجاری این کشور دیدار و گفتگو نمود. بنابر سخنان رئیس جمهور تاجیکستان، نشست یاد شده به توسعه دوستی و همکاری‌های بین دولت‌ها و مردم دو کشور انگیزه جدی خواهد بخشید. امام علی رحمان در ادامه افزود همکاری‌های ثمره‌بخش بین تاجیکستان و چین در سال گذشته امکان افزایش 40% حجم تجارت متقابل را فراهم کرد و افزود در قلمرو تاجیکستان بیش از 100 شرکت با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور تاجیکستان ادامه داد به طور کلی طی 10 سال گذشته سرمایه‌گذاران چینی 2.6 میلیارد دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند که بیش از 57% از آن با سرمایه گذاری مستقیم مرتبط است. امام علی رحمان در بخش دیگری توجه نمایندگان شرکت های چینی را به حوزه های سودآور و امیدوار کننده برای هر دو کشور از جمله همکاری در زمینه انرژی آبی، صنعت، توسعه صنعت معدن یا کانها، متالورگیا، تولید مصالح ساختمانی و ایجاد مرکز های نقلیاتی جلب کرد. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد تشکیل مناطق صنعتی و ایجاد بنگاه های اقتصادی در زمینه صنعت متالورگ، سیمان، نساجی، پوشاک، پالایش نفت و تولید محصولات کیمیایی می تواند زمینه های مفید برای همکاری های دو طرف باشد و همچنین طی این دیدار در مورد استفاده از فرصت های موجود در زمینه های کشاورزی از جمله سرمایه گذاری در صنعت تولید فراوری و صادرات پنبه یا پخته و همچنین سبزیجات میوه اظهار نظر کرد. بنابر سخنان امام علی رحمان، تاجیکستان به منظور توسعه همکاری ها در حوزه گردشگری طی 5 سال گذشته ترجیحات و امتیازات جذابی را برای سرمایه گذاران و شرکت ها جهت توسعه زیرساخت های گردشگری ارائه کرده است. در پایان این دیدار رئیس جمهور تاجیکستان از محفل های تجاری چین برای انجام سفر به کشورش دعوت به عمل آورد و گفت که دولت تاجیکستان آماده بررسی و حمایت پیشنهادهای سرمایه گذاران چینی در زمینه برقراری همکاری متقابل سودمند در حوزه های یاد شده می باشد. شایان ذکر است که بیش از 170 پروژه سرمایه گذاری با ارزش بیش از 8 میلیارد دلار در تاجیکستان در حال اجرا می باشد که توسط سرمایه گذاران چینی قسمت عمده آنها انجام می شود. قانون فعلی تاجیکستان بیش از 240 نوع ضمانت و امکانات از جمله بیش از 100 ترجیحات مالیاتی و گمرکی و تسهیلات یا آسانی ها را برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده است. رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان در شهر شیان چین دیدار و برگسترش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای تاکید کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر شیان دیدار و مسائل روز گسترش بیش از پیش همکاری های همه جانبه و تحکیم رابطه های مشارکتی راهبردی و همپیمانی دو کشور را بررسی نمودند. رئیسان جمهور نتیجه های ثمره بخش نشست دوره کمیسیون مشترک بین دولتی در همکاری اقتصادی که روز 12 می در شهر تاشکند برگزار شد را بسیار ارزشمند خواندند. همچنین بر اهمیت اجرای عملی تصمیمات گرفته شده برای افزایش حجم مبادلات بازرگانی و پیشبرد پروژه های تعاونی صنعتی از جمله در صنعت انرژی، ماشین سازی، کشاورزی، نقلیات و بارکشانی و ارتباطات و دیگر صنعت ها تاکید شد. رئیس جمهوری ازبکستان و همچنین همتای تاجیکش در خصوص موضوعات روز منطقه تبادل نظر و برنامه مراسم های آینده را بررسی نمودند. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان به شمار می رود. مبادلات بازرگانی دو کشور در 11 ماه سال 2022 در سطح بیش از 503 میلیون دلار قرار گرفته است. هم اکنون در ازبکستان 24 شرکت از جمله یک شرکت با 100% سرمایه گذاری تاجیکستان و در ازبکستان نیز و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه گذاری سرمایه گذاران ازبکستان فعالیت می کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ازبکستان، تاجیکستان استقلال این کشور را در تاریخ 6 ژانویه سال 1992 به رسمیت شناخت و در تاریخ 20 اکتبر همان سال رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور برقرار گردید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اعلان کرد 4 پرواز مستقیم میان دو کشور از روز پنجشنبه 8 ایون 2023 برقرار خواهد شد. محمد تقی صابری در تاجیکستان اعلام کرد که 4 پرواز بین دو کشور به طور مستقیم از روز 8 ایون دایر می شود. صابری در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سلام دوستان عزیز، خوشحالم که به اطلاع برسانم 4 پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان از روز پنجشنبه مورخ 8 ایون 2023 با پرواز شرکت هواپیمایی وارش در مسیر تهران دوشنبه تهران آغاز می شود. به حمدالله با پیگیری های انجام شده و موافقت سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان 4 پرواز مستقیم به منظور رفاه حال شهروندان عزیز دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان آسان و سفر گردشگران مرتب انجام خواهد شد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت هواپیمایی وارش، این پرواز از تاریخ 8 ایون همونطور که عنوان شد در روزهای پنجشنبه هر هفته و در ساعت 7 صبح از فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه تهران و فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه انجام و برگشت آن به تهران در ساعت 12:30 همون روز خواهد بود. شایان ذکر است که با پیگیری های انجام شده از سال 2019 سه پرواز مستقیم توسط شرکت های هواپیمایی وارش و سامان ایر در روزهای یکشنبه و جمعه هر هفته در مسیر تهران دوشنبه تهران و در مسیر مشهد دوشنبه مشهد نیز در روزهای پنجشنبه برقرار شده است که طبق برنامه نو این پرواز در روزهای سه‌شنبه هر هفته انجام خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که قبل از برقراری این پروازهای مستقیم شهروندان ایران و تاجیکستان ناگزیر بودند از مسیر غیر مستقیم و از طریق کشورهای سیوم مسافرت نمایند که علاوه بر افزایش هزینه سفر موجب طولانی شدن زمان سفر نیز می شد. با عنایت به توسعه رابطه های دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه های گسترش همکاری ها در حوزه گردشگری و افزایش تعداد مسافران و با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شرکت های هواپیمایی ایرانی و تاجیکستانی امیدواریم به یاری خداوند متعال تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده باز هم افزایش یابد. عنوان کرده است محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان با هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا دیدار و در مورد همکاری های دو جانبه از جمله همکاری های پارلمانی گفتگو کرد. در جریان این دیدار تاکید شد که تاجیکستان بر اساس سیاست درهای باز همکاری خوب و دوستانه با کشورهای جهان از جمله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برقرار کرده است. دو طرف نشست های سالانه کمیته همکاری بین پارلمانی را اساس تاثیرگذار برای گفتگوی سازنده و موافقتنامه همکاری و مشارکت بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا از سال 2004 میلادی را اساس همکاری بین دو طرف خواندند. در این دیدار همچنین در مورد همکاری های دو جانبه سودمند در زمینه علمی و آموزشی، بهداشت، کاهش خطرهای آفاتهای طبیعی، تغییرات آب و هوا، اکولوژی، اقتصاد، سرمایه گذاری، انرژی، کشاورزی، گردشگری و تقویت مناسبات ها در بخش های مختلف ابراز علاقه نمودند. دور نوی مشورت های سیاسی تاجیکستان و آلمان در برلین برگزار و در جریان آن وضعیت کنونی و دورنمای گسترش رابطه های دو کشور بررسی شد. با گزارش صدای خراسان، رئیس هیئت تاجیکی در این مذاکرات را مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و طرف مقابل را ماتیاس لوتربینگ مسئول رابطه ها با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی وزارت خارجه آلمان بر عهده داشتند. در جریان این نشست همچنین مدیر سیاست خارجی وزارت امور خارجه آلمان و امام الدین ستارف سفیر تاجیکستان در برلین شرکت کردند. در جریان این مذاکرات در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز گسترش همکاری های متقابل سودمند بین تاجیکستان و آلمان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، علمی، فرهنگی و امنیت تبادل نظر سازنده صورت گرفت. علاوه بر این مشارکت در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقی محور گفتگوی هیئت های دو کشور قرار داشت. دوری نبیر گفتگوها میان مقامات تاجیکستان و کشورهای مختلف در حال دنبال می شود که تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلام کرده و از این سیاست همچنان پیروی می کند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزارت خارجه ایران اعلام کرد اجرا نشدن معاهده 1972 هرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هرمند از سوی حکومت موقت طالبان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی به هیچ وجه قابل قبول نیست. بر اساس معاهده هرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 36 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصل‌های مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تأمین حقابه ایران را داشت، با ساخت سد کمال خان در استان نمروز بر روی رودخانه هرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوضه پیرامونی رودخانه هرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان وارد کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه صادر کرده است و ببخشید بیانیه صادره از سوی حکومت موقت طالبان افغانستان درباره حقابه هرمند را متناقض و نادرست دانست و با رد آن اعلام کرد. معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هرمند به طور صریح و بدون هیچ ناروشنی حقابه طرف ایرانی از رودخانه هرمند را تعیین کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است معاهده بین ایران و افغانستان درباره آب رود هرمند به طور آشکار حقابه طرف ایرانی را از این رود معین کرده است. این حقابه حق قانونی عینی و معین بوده و افغانستان عهده‌دار است حقابه مزبور را تامین کند. وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرد حاکمان افغانستان در یک و نیم سال گذشته اگرچه بارها بر پایبندی به عهده‌داری‌های خود طبق معاهده یاد شده تاکید کردند، اما در عمل عهده‌داری برخواسته از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران همکاری لازم را به عمل نیاوردند و حقابه قانونی ایران را تحویل ندادند. در این بیانیه آمده است اظهارات گوناگون برای تحویل ندادن حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هرمند مستلزم بررسی‌های کارشناسی و همچنین توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و اقدامات کارشناسان و راستی آزمایی توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای تقویت و توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه گردشگری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه گردشگری را روز جمعه علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران و دیمیتری باخورکوف معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه در حاشیه چهارمین اجلاس اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر قزن روسیه امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و وزارت توسعه اقتصادی روسیه اجرای بندهای موافقت‌نامه بین دو کشور درباره لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان ایران و روسیه را بررسی خواهند کرد. معرفی و تقویت گردشگری به عنوان مقصد مهم و جذاب برای همکاری، مساعدت و پشتیبانی از افزایش تعداد گردشگران دو کشور، توسعه منابع انسانی در بخش سفر و گردشگری دو کشور و کمک به تهیه و فرآورده‌های گردشگری نوآورانه به ویژه از طریق معرفی جاذبه‌ها، میراث فرهنگی، طبیعی و رشد گردشگری تفریحی از اهداف این تفاهم‌نامه است. جوانان لبنانی و فلسطینی در تجمع مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل متحد در بیروت جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
جوانان لبنانی و فلسطینی در تجمعی مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت ضمن محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه، پیروزی مقاومت فلسطین را موفقیتی راهبردی اعلام کردند.
رژیم صهیونیستی در این نبرد ضعفش بیش از پیش به اثبات رسید. بیش از صدها موشک مقاومت از گنبد به اصطلاح آهنین عبور کرد که حجم تخریب آنها بیشتر از قبل بود.
اليوم الشعب الفلسطيني
امروز مردم فلسطین در جبهه واحد مقاومت در مقابل رژیم ایستادند. ما سکوت جامعه جهانی در قبال جنایات صهیونیست ها در نوار غزه را به شدت محکوم میکنیم.
نمایشگاه آثار گرافیکی و تصویرسازی هنرمندان کشورمان و فلسطین نیز با شعار هنر در پیشانی جبهه فرهنگی مقاومت و با حضور هنرمندان و نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنان و فلسطین در اردوگاه فلسطینی نشین برج البراجنه در ناحیه جنوبی بیروت به کار خود پایان داد.
این جوانان به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی افسران جبهه جنگ نرم در مقابله با دشمن صهیونیستی و آمریکایی هستند.
تشکیل الجبهه الثقافیه الموحده تشکیل جبهه فرهنگی واحد برای نبرد با هجوم ضد فرهنگی امریکا و رژیم صهیونیستی هدفی عالی است که از دل این همکاری ها به وجود می آید.
جمعی از اهالی سور در جنوب لبنان هم پیروزی جهاد اسلامی در نبرد انتقام آزادگان را هموار ساختن مسیر بازگشت دانستند.
جوانان و نوجوانان لبنانی و فلسطینی در نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواهان محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و آزادی هرچه سریعتر اسرای دربند این رژیم شدند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر منطقه سازمان ملل، بیروت.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم توجه شما را جلب میکنیم به گزارشی از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط همکارم آقای خلیلی.
با سلام حضور شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان، حالا ما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در غرفه مهمان ویژه تاجیکستان قرار داریم. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حال برگزاری است. تاجیکستان در 34مین نمایشگاه بین المللی تهران مهمان ویژه در بخش بین المللی انتخاب شده است و طور مشاهده می شود و ما که در اینجا حضور داریم می بینیم استقبال مردم از غرفه تاجیکستان خیلی گرم است و ازدحام با شور و شوق در حال بازدید از غرفه تاجیکستان هستند. طور به ما اطلاع دادن تاجیکستان را در این نمایشگاه دو هیئت 18 نفری و 24 نفری همراهی میکنند و بیش از 500 نسخه کتاب به زبان فارسی، تاجیکی و خطهای سریلیک یا کریلی در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. حالا ما در خدمت جناب آقای بهنام حمیدی نویسنده ایرانی قرار داریم و از ایشان در باره دید و بازدیدشان و برداشتی که از غرفه مهمان ویژه این تاجیکستان دارند صحبت میکنیم. سلام بار دیگر، لطفاً بفرمایید که ارزیابی شما از نمایشگاه کتاب بخصوص غرفه تاجیکستان چگونه است؟
خب نمایشگاه کتاب به نظر من نسبت سالهای قبل کمی، حالا شاید هم روزهای آخر خلوت تره، ولی خب کیفیت کتابا و حضور ناشرات یه مقدار به نظر من بهتر هست و خب به طب شاید مسائلی هم دخیل باشه در این گرانی کتاب. متاسفانه در این روزا ما خودمون خب با این قضیه سرکار داریم و این گرانی کتاب ممکنه یه مقدار از حضور شما که خریداران کتاب کمتر بکنه، ولی خب غرفه های خارجی مثل کشورهای تاجیکستان، ترکیه و کشورهای دیگه حضورشون به طب خب بهتره و هم واسه آشنایی این فرهنگ ها میشه و ما اینطوری میتونیم، چون فرهنگ تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، ایران و این کشورها، افغانستان، خب به هم نزدیکش از نظر فرهنگی، دینی، قومیتی و حتی زبان، و خب این حضورشون قطعا این رابطه رو بهتر میکنه و با آگاهی بیشتر ما حتی میتونیم کتاب هایی که در اون مناطق نوشته میشه، چاپ میشه رو بخونیم یا کتابای خودمون رو ترجمه بکنیم به زبانهای اونا. قطعا حضور اونها خیلی خوبه.
تشکر، موفق باشید. در ادامه با آقای فاضل ناصری، هنرمند و ادبیات دوست تاجیک صحبت میکنیم که در باره ویژگی های این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با مهمانی ویژه بودن تاجیکستان برگزار شده است. ارزیابی شما از نمایشگاه کتاب بخصوص غرفه تاجیکستان چگونه است؟
به نام خدای بخشنده مهربان، بنده کمینه فاضل ناصری، هنرمند، کلاهگر، سفالگر هستم از کشوری تاجیکستان و بسیار متشکر از اون هستم که به عنایت و فضل خداوندی و دستگیری دوستان امروز در نمایشگاه بزرگ بین المللی کتاب تهران 34 اشتراک دارم و این یک انجمن بسیار کوچکی معرفتی است و این نشانه بسیار معرفت پروری و بشر دوستی این ملت بسیار پر افتخار ایران است و طول حیات خود من چنین انجمن بزرگ کتاب را دیدگی نبودم و چنانه که شاهد هستید امروز هزارها نفر از این نمایشگاه دیدن میکنند و برای خود هر یک کتاب و معرفتی که برای آنها در پر است انتخاب و خریداری میکنند و امروز تاجیکستان مهمان ویژه این نمایشگاه بزرگ است و من همچون هنرمند در این نمایشگاه دعوت شدم برای معرفی یک رشته از هنر مردمی تاجیکستان و بسیار سرفراز هستم از آن که در همچون وارثان ادبیات بسیار پرغنوات و قیمتی که فارسی زبانان تاجیکان از خود به میراث ماندند چون استاد ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی و ابو علی بن سینا، عمر خیام و حضرت مولوی جلال الدین رومی و جمله بزرگان تا سعدی شیرازی و حافظ شیرازی و جمله بزرگان که ما همه آنها را یادآوری کرده نمیتوانیم. این میراث بسیار بزرگ فرهنگی همچون میراث تربیتگر اهل بشر در اینجا تنین انداز است و توی کتاب هایی که در این نمایشگاه به نمایش مانده شدن در اینجا یک تعداد از آن این اشعار این بزرگان است و ملت فارس تاجیک ملت تمدن آفر است و با جمله حکمت و معرفت بشردوستی و تربیه مردم در راه علم و ادب همیشه هدایتگر بودند و به این اهل جهانیان شاهد هستند چنانه که ما میدانیم کلیات حافظ و مثنوی معنوی و دیگر اشعار چون اشعار عمر خیام همیشه کتاب های روی میزی اهل معرفت پروری روی دنیا است و امروز من یک افتخار و بسیار تنتنه بزرگ دارم از آنه که ملت بزرگ ایران یک احترام و لطف زیاد دارد نسبت برادر همزبانانی برادر تاجیک که ما از کشور تاجیکستان آمدیم و از این گوشه بسیار دیدن میکنند و احترام زیاد دارند و لطف زیادی هست در مناسبت ایشان و اون چیزی که برای آنها در تاسف است این نشناختنی حرفی که ما با اون کتابت میکنیم یعنی حرفی سیرلیک هست و دیگر باقی ما هم یکدیگر رو بسیار به خوبی میفهمیم.
در ادامه در خدمت جناب آقای دهنوی پژوهشگر ایرانی هستیم و از ایشان درباره حضورشان در نمایشگاه و ارزیابی که از غرفه تاجیکستان دارند سوال میکنیم.
خب بفرمایید که از کی در این نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارید و ارزیابیتان از برگزاری نمایشگاه چگونه است با خصوص غرفه ویژه مهمانی ویژه یعنی تاجیکستان؟
من در طول برگزاری نمایشگاه دو سه مرتبه اومدم نمایشگاه و امروز روز سومین باریه که در واقع حضور پیدا کردم در نمایشگاه و هر بارم که اومدم غرفه تاجیکستان رو یه سری زدم و خب نسبت به غرفه های دیگه‌ای که در حوزه بین الملل از کشورهای دیگه اومدن در سالن بین الملل خب غرفه تاجیکستان غنی‌تر میتونم بگم هست و همینطورم که فکر میکنم اطلاع دارم مهمان ویژه این دوره نمایشگاه هست کشور تاجیکستان و واقعا وقتی من شنیدم که تاجیکستان مهمان ویژه این دوره نمایشگاه هست واقعا خوشحال شدم.
ببخشید علاقمندی شما به تاجیکستان و کلان کشورهای آسیای مرکزی اینو از کجا سرچشمه میگیرن؟
بیشتر خب من علاقمند به حوزه فرهنگم، یعنی به هر حال این اشتراک فرهنگی که بین ما و کشورهای آسیای مرکزی هست به ویژه کشور تاجیکستان از حیث زبانی از حیث ادبیات اینا همه باعث شده که علاقمندی من بیشتر به این کشورها سمت و سوق پیدا کنه و علاقمندم برخی از ادیبان تاجیکستان رو میشناسم، برخی از شاعران تاجیکستان رو میشناسم و سعی میکنم اطلاعات خودم ببرم بالا در این رابطه. به نظر من اگر یه سری گفتگوهای مشترک فرهنگی در غرفه مثلا تاجیکستان این امکانش وجود داشته باشه تا برگزار بشه، حالا تو حوزه های مختلف، حوزه اقتصاد گرفته، مسائل سیاسی گرفته و همچنین به ویژه مسئله ادبیات و مسئله فرهنگ، گفتگوهای تخصصی با حضور اساتید ایرانی، اساتید تاجیک اگر اتفاق بیفته خب در ارتقای سطح آگاهی مردم ایران نسبت به کشور تاجیکستان حتما مؤثر خواهد بود. و یکی از گلایه‌هایی که خودم هم دارم نسبت به بحث فروش کتابه، یعنی من خیلی علاقه من بودم که بشه از غرفه تاجیکستان و دیگر غرفه‌های کشورهای دیگه بشه کتاب رو تهیه کرد و خریداری کرد، ولی خب صرفا برای نمایش وجود داشت.
ممنون.
خواهش می‌کنم.
در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2700 ناشر داخلی و 100 ناشر خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند. این نمایشگاه از 10 می 2023 یا 20 اردوبهشت 1402 افتتاح شد و تا 20 می یا 30 اردوبهشت ادامه خواهد داشت. در ضمیرم شاهنامه سوی تهران در شتاب، از دیاری رودکی آوردم پیغام ناب. در کناری همزبانی همدلی ایجاد شد با نمایشگاه فرهنگ که الگویش کتاب. اسفندیار خلیلی، خبرنگار رادیو تاجیکی صدای خراسان، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان شرکت های معتبر چینی. برقراری 4مین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. و گسترش همکاری های دو جانبه محور دیدار رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، همکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. چون سلطان محمود ولایت عراق بگرفت، زنی را با جمله کاروان به رباط دیر گچی دزدان کالا ببردند. زن پیش سلطان محمود رفت و تظلم کرد و او را گفت: ای سلطان، دزدان کالای من به دیر گچی بردند، کالای من از ایشان باز ستان و یا تاوان کالای من بده. سلطان محمود گفت: ای زن، دیر گچی کجا باشد؟ زن گفتش: ای سلطان جهان گشا، ولایت چندان گیر که بدانی چه داری و به حق آن رسی و نگاه توانی داشت. سلطان محمود قدری تأمل کرد و گفت: راست میگویی، ولیکن دانی که این دزدان از کجا آمده بودند؟ زن پاسخش داد: آری، از ولایتی دور در کرمان. سلطان محمود گفت: اما ای زن، آنجای دور است و از ولایت من بیرون است و من بدیشان جبر نتوانم کرد. زن پاسخ داد: عجب، تو چه کت خدای جهان باشی که در کت خدایی خیش تصرف نتوانی کرد؟ و چه شبان باشی که میش را از گرگ نگه نتوانی داشت؟ پس چه من با این ضعیفی و تنهایی و چه تو با این قوت و لشکر؟ سلطان محمود را با ناله و حسرت گفت: راست میگویی، راست میگویی، همچنین کنم. تاوان کالای تو بدهم و تدبیر ایشان چنان که توانم کرد میکنم. را که ذکرش همه هو بود پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: هو. گفتندش: لا اله را معنی چیست؟ گفت: نشنیدیم ز کس الا هو. امام شافعی یک بار در میان درس 10 بار برخاست و بنشست. او را گفتند: یا شیخ، این چه حال است؟ امام شافعی گفت: علوی زاده‌ای بر در بازی می کند. هر بار که در برابر من آید به حرمت او بر می خیزم که روا نبود که فرزند رسول فراز آید و برنخیزی. روزی افلاطون نشسته بود. از جمله خاصان آن شهر مردی به سلام او اندر آمد و بنشست و از هر نوع سخن همی گفت. در میانه سخن گفت: ای حکیم، امروز فلان مرد را دیدم که سخن تو می گفت و تو را دعا و ثنا همی کرد و می گفت: افلاطون بزرگوار مردی است که هرگز کسی چون او نبوده است و نباشد. خواستم که شکر او به تو برسانم. افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و بگریست و سخت تنگ دل شد. مرد وی را گفت: ای حکیم، از من چه رنج آمد تو را که چون این دلتنگ شدی؟ افلاطون گفت: ای مرد، از تو رنجی نرسید، ولیکن مرا مصیبتی از این بدتر چه بود که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید؟ ندانم که کدام کار جاهلانه کردم که به طبع او نزدیک بود که او را آن خوش آمد و مرا بدان بستود، تا توبه کنم از آن کار. و این غم مرا از آن است که مگر من هنوز جاهلم که ستوده جاهلان شدم؟ در پناه حضرت دوست بدرو.
دوستان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد و اینک خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تشکر و قدردانی که عامل پایداری سلامت و زندگی است، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه‌های گذشته در رابطه با موضوع تشکر و قدردانی گفتیم که تحقیقات نشان داده است احساسات واقعی سپاس و قدردانی می‌تواند موج مغز و قلب را منطبق و همزمان کند و کل بدن را در شرایطی که به آن همبستگی و وابستگی می‌گویند قرار دهد. در این حالت عملکرد سیستم بدن بسیار خوب است و ذهن و مغز روشنی بیشتری دارد. همچنین فعل و انفعال سیستم عصبی بدن واکنش مغز و قلب را که با کوچکترین تغییرات عاطفی حساس است کنتر می کند. قدردانی موجب مستحکم شدن خانواده و ایجاد محبت و آرامش بین اعضای خانواده و در برخ موردها مانع از برهم خوردن خانواده می شود. دانشمند ایرانی حسین پویا در رابطه با موضوع تشکر و قدردانی در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان بزرگوار، میدونید همه ماها در عمرمون اینو تجربه کردیم، مکرر فراوون دیدیم که اگر کسی از ما تشکر کنه، چقدر اون کار نیکویی که انجام دادیم پیش ما ارزش پیدا میکنه. و در مقابل هم اگر کسی در حق ما لطفی میکنه، وقتی ما از او سپاسگزاری میکنیم، در واقع داریم فرهنگ تشکر و قدردانی و سپاسگزاری رو ترویج میدیم بین بچه‌هامون، بین اعضای خانواده‌مون، بین همسایه ها، فامیل، و میدونید گاهی وقتا تشکر زبانیه، گاهی عملیه. عملا اگر ما یک خدمتی در مقابل خدمتی که دوستمان در حق ما لطف کرده انجام بدیم، اینم تشکره، تشکر عملیه. کادو بردن، گل بردن، اینا تشکرهای عملیه و نوعی قدرشناسیست به هر زبانی و با هر نو پیامی، چه در فضاهای مجازی، چه با پیامک، چه با نوشتن نامه، چه با یک کلمه روی کاغذ بنویسیم بذاریم تو خونه و بریم. مثلا برای خانممون، خانم ازت تشکر بکنم چه غذای خوشمزه‌ای درست کرده بودی، یا فرزندم ازت سپاسگزارم دیدم که از مدرسه که اومدی تمیز و نظیف و تکلیفاتو با جدیت پیگیری می‌کنی. این چه به صورت نوشته، چه به صورت زبانی، میشه با ترویج این فرهنگ خیرات رو، افعال خوب و پسندیده رو تو جامعه رواج داد. اگر سکوت کردیم و قدر نشناختیم، خب طبعا احسان کم میشه، خیرخواهی کم میشه، کارهای خوب کاهش پیدا میکنه. پس سعی کنیم با زبان قدردانی و تشکر ترویج بدیم کارهای خوب رو. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تشکر و قدردانی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. قدردانی از داشته‌های خود که پروردگار ارزانی داشته و سپاسگزاری از کسانی که به ما محبت میکنند ویژگی بسیار بزرگی است که میتواند جامعه و افراد ملت را کنار هم نگه دارد و عکس آن یعنی قدر ناشناسی انسانیت را به نابودی بکشاند. سپاسگزاری ابزار مهم برای بقا و ادامه مسیر زندگی بشر است و فایده های آن روی تمام جنبه های زندگی بشر همچون سلامت روح و روان، شخصیت، فرهنگ، جامعه، تندرستی و سلامتی کل جامعه این کار ناپذیر است و طوری که کل فرد را به سمت شاد بودن می کشاند. با این وجود افراد هستند که نه اینکه از تشکر کردن بعدشان بیاید، بلکه تشکر کردن از دیگران را کار سخت می دانند، مخصوصا اگر در شرایط دشوار قرار گرفته باشند. اما شاید اگر این افراد از مزایا و تأثیرات قدردانی بر جسم و روح و شخصیتشان بدانند، آن دشواری ها را به جان بخرند. حتی یک کلمه تشکر ساده می تواند تأثیر مثبت بر زندگیتان داشته باشد. یک مطالعه که سال 2014 منتشر شده بیان میکرد آدم هایی که از یک آشنا تشکر میکنند بیشتر احتمال دارد که دوستی پایدارتر داشته باشند. هیج نمیدانید، فقط با یک ابراز تشکر و قدردانی ساده روابطتان چقدر بهتر خواهد شد. قدرشناسی افسردگی را هم کم می کند. می دانید چرا؟ راستش را بخواهید، افسردگی از یک نوع خودخواهی عمیق اما خیلی پنهان سرچشمه می گیرد. تا وقتی که ما در مقام گیرنده مطابق باشیم و توقع داشته باشیم همه چیز و از جمله محبت را دو دستی به ما تقدیم کنند، معلوم است که افسرده می شویم، چون که ذاتاً دنیا اینگونه جایی نیست که آسان و بدون تعامل تو را به چیزی برساند. آدم های قدرشناس و این دلیل افسرده نمی شوند که این حس قدردانی با آن حس پنهان خودخواهی مقابله می کند. بنابر تحقیق کارشناسان مشخص شده زنها بیشتر از مردها احساس قدردانی دارند و معتقدند این احساس باعث می شود و زندگیشان دیدی بسیار خوب پیدا کنند. برخی مردها دوستان، موفقیت، شغل و دیگر موارد زندگیشان را محبت تلقی می کنند و بیشتر وقتها سپاسگزار آنچه دارند و محبتی که می بینند هستند. اما در قبال همسرانشان رفتار متفاوتی دارند و تصور می کنند نباید مستقیماً سپاسگزار آنها باشند. مردان عائله‌مند معمولاً سالمتر و شادتر از مردان تنها هستند و می دانند همسرانشان بسیار با ارزش و بخش مهم از زندگیشان هستند. اما رویش قدردانیشان بگونه است که معمولاً همسرانشان را راضی نمی کند. آنها کمتر سخنان مبنی بر سپاسگزاری بر لب می آورند و بیشتر می خواهند در عمل آن را نشان دهند. در حالی که زنها دوست دارند این قدردانی بسیار روشن مطرح شود، چرا که خود همین رویش را دارند. در پایان باید گفت زن و شوهری که قدردان و سپاسگزار یکدیگرند بسیار کمتر از زن و شوهر دیگری که قدر یکدیگر را نمی دانند دچار مشکل می شوند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس